بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. طاعات و عباداتتون قبول باشه، عزاداری هاتون قبول حق باشه. جا داره من در آغاز جلسه امروز تسلیت عرض کنم شهادت جمعی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران رو در سوریه که با حمله تروریستی رژیم قصاب حاسب صهیونیستی دیروز صورت گرفت. از خدای متعال می‌خواهیم که اونها رو سر سفره علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه میهمان بگرداند و امیدواریم که انشاءالله نصرت الهی شامل حال مردم مظلوم فلسطین بشه و تقاص خون این شهیدان رو خود خدای متعال با نصرتی که به محور مقاومت عنایت می‌فرماید انشاءالله بگیر. ما در جلسه گذشته رسیدیم به سیاست‌های فرهنگی اخلاقی و حکومتی، محور 61 از نامه 31 نهج البلاغه. خب در محور 61 حضرت امیر صلوات الله علیه می‌فرماید که استدل علی ما لم یکن بما قد کان فإن الأمور أشباه، استدلال کن بر آنچه که اتفاق نیفتاده است و هنوز واقع نشده به آنچه که قبلا اتفاق افتاده، به خاطر اینکه امور مشابه هم هست و تاریخ تکرار میشه. در واقع اینجا اشاره‌ای داره به سنت‌های الهی و قوانین الهی حاکم بر عالم تکوین که اگر ما از تاریخ بخوایم درس بگیریم میتونیم اونچه رو که اتفاق نیفتاده پیش بینی بکنیم و قبل از اون که اون اتفاق بیفته تدبیر لازم رو به کار ببریم و راهکارهای لازم رو اتخاذ بکنیم تا از یک سوراخ دو بار گزیده نشویم. امام رحمت الله علیه فرموده بودند درباره امریکا که یک رژیم تروریست به ذات هست و همینطور در مورد رژیم غاصب صهیونیستی که حیات این رژیم به ترور هست، حیات این رژیم به تجاوز و اشغالگری هست. در واقع اگر اینها رو مورد توجه قرار بدیم تلاش خواهیم کرد که قبل از اینکه اتفاقات ناگواری بیفته از اونها جلوگیری بکنیم. البته این نکته که حضرت فرمودن نکته کلی و کلانی هست، در همه امور هست، در امور سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، تو همه این امور هست. در واقع یک فراراه برد هست. استدل علی ما لم یکن و ما قد کان، اونچه که هنوز اتفاق نیفتاده و در آینده قراره که اتفاق بیفته، این رو با بهره‌گیری از تجارب گذشتگان تو پیش‌بینی بکن و برای وقوع او آمادگی لازم رو داشته باش. در واقع این راهبردیه در حوزه آینده پژوهی با بهره‌گیری از بررسی روندها و بهره‌گیری از اون چه که در گذشته تاریخی ما و ملت‌های دنیا اتفاق افتاده. دلیلش هم اینه که امور مشابه همه و ان الامور اشباهون، امور مشابه همه و تاریخ تکرار میشه. راهبرد بعدی و لا تکونن ممن لا تنفعه العظه الا اذا بالغت فی ایلامه، نباش از کسانی که موعظه به اونها نفع نمیرساند مگر اینکه مورد آزار و فشار و سختی قرار بگیرند. یعنی سعی کن به لحاظ سطح فهم، درک و جایگاه جز کسانی باشی که اگر مورد نقد و آسیب شناسی قرار گرفتن، چون نعیزه همون موعظه هست، وعظ هست، وعظ در ادبیات دینی ما تقریبا نزدیکترین واژه هست به بحث آسیب شناسی و نقد. اگر کسی عیوب شما رو به شما گفت، اشکالات شما رو به شما گفت، از این فرصت استفاده بکن، از طرف مقابل خودت تشکر بکن و سعی بکن زندگی خودت رو و جامعه خودت رو بر اساس اون نقدها و ملاحظات اصلاح بکنی. از کسانی نباش که باید مجبور بشن تا تغییر رویه و روش بدن یا با زور و اجبار تغییر روش و ارائه بدن. چرا؟ قانونش و استدلالش در محور 63 ذکر شده، فإن العاقل یتعظ بالآداب. این هم استدلال هست برای مورد 62، هم خودش یک قاعده مستقل هست، زیرا عاقل با موعظه ادب می شود. وقتی دیگران او را نقد بکنند و وعظ بکنند و پند بدن، راهکارهای برون رفت از بحران رو به اون نشون بدن، اینو یاد میگیره، قبول میکنه. ول بهائم لا تتعظ الا بالذر. حیوانات هستند که با سختی، با ضرب و زور و با اجبار تغییر رویه میدهند و نه با موعظه. یعنی یک حیوان مثلا درنده خو، این موعظه براش فایده نداره، اون رو باید با زور جلوش رو گرفت. آدم هایی هم هستن، موجوداتی هم هستن که شکل انسان رو دارن، ولی اینها با موعظه و با نصیحت و با مذاکره و با زبان خوش سر جای خودشون نمی نشینن. شما رژیم غاصب صهیونیستی رو نمیتونید سر جای خودش بنشونید با مذاکره و پیام و پسخام و با اینجور چیزها، همونطور که تجربه ملت فلسطین با این رژیم نشون داده. این چون روحیه و خویی که گرفته، روحیه و خوی حیوانات درنده هست و با حیوانات وقتی که مواجه میشید باید از قوه قهریه استفاده بکنید. اما انسانهای عاقل نه، اینها با پند و موعظه و نقد متنبه میشن و رویه و روش خودشون رو اصلاح میکنن. اطرح عنک واردات الهموم بعزائم صبر و حسن الیقین. غم و اندوهی که به تو وارد میشه، وارد قلب تو میشه، وارد وجود تو میشه، وارد نفس تو میشه، این غمها، غصه ها و حزنها رو از خودت دور کن با صبر و حسن یقین، با عزائم صبر و حسن یقین، یعنی با تاب‌آوری که از قبل در وجود خودت مستقر کردی. عزائم صبر، عزیمت‌های صبر، یعنی اون بنیه‌های تاب‌آوری که تو در وجود خودت مستقر کردی. با حسن یقین یعنی باوری که زیباترین باوری که تو به قیامت داری، زیباترین باورهایی که به خدای رحمان و رحیم و رؤوف و کریم داری، این که قیامتی هست و اگر شما اینجا در برابر مصیبت‌ها، غم‌ها و اندوه‌هایی که بر تو وارد میشه تا باوری داشته باشی، صبر داشته باشی، مقاومت داشته باشی، با خدا معامله کنی، پاداش خودت رو در روز قیامت خواهی گرفت. پس انسان مؤمن در برابر مصیبت‌ها، غم‌ها و اندوه‌هایی که به او وارد میشه از تاب‌آوری بالایی برخوردار هست و این تاب‌آوری بالا محصول یقین او، یقین زیبای او به معاد و قیامت هست. من ترک القصد جاره. قاعده 66 و راهبرد 66 یا دستورالعمل 66 این هست که یعنی همه این تعابیر رو که به کار میبرم سطوح به کارگیری این دستورالعمل رو به ما نشون میده. اینا رو ما میتونیم در سطوح مختلف به کار ببریم. من ترک القصه جار قصد، یعنی میانه روی. کسی که میانه روی رو ترک بکنه، کسی که اعتدال رو ترک بکنه، گرفتار ظلم و جور میشود. جاره از همون جور، جائر، یعنی به خودش ستم کرده. انسان مؤمن بر صراط مستقیم حرکت میکنه. صراط مستقیم صراط معتدل هست، صراط اعتدالی هست. گرفتار افراط یا گرفتار تفریط نمی شود. اگر ما گرفتار افراط و تفریط بشیم، اول از همه به خودمون ستم کردیم، بعد به دیگران ستم میکنیم. اعتدال و میانه روی هم با ریاست قوه عاقله بر قوه شهویه و غضبیه و وهمیه اتفاق میفته. در واقع اگر قوه شهویه ریاست عقل رو بپذیره، معتدل میشه، انسان میشود عفیف. اما اگر قوه شهویه، چون اعتدال برای این قوا هست، اگر قوه شهویه ریاست عقل رو نپذیره، خب عفیف نخواهد بود. وقتی که عفیف نباشه، یا متحتک، پرده‌دری میکنه، در شهوت افراط میکنه، یا از اون ور میفته و گرفتار تفریط میشه. کلن قوه میل خودش رو ممکنه که در بعضی از بخشها از بین ببره، تارک دنیا بشه. کلن زندگی های صوفیانه و منزوی رو مثلا در پیش بگیره. و همینطور قوه غضبیه اگه تحت ریاست عقل بگیره، انسان شجاع میشه و این حد اعتدال هست. در حالی که اگر قوه شهویه ریاست عقل رو نپذیره، یا گرفتار افراط میشه انسان یا تفرید. گرفتار افراط اگر شد، خوی سبوعی پیدا میکنه، چه در سطح فردی چه در سطح یک کشور. یک کشوری میشه که خوی سبوعی پیدا کرده. و اگر به گرفتار تفرید هم بشه، اصلا ممکنه بره به این سمت که کلن ریشه قوه غضبیه رو در وجود خودش از بین ببره و حتی از خودش دفاع هم نکنه در برابر تجاوزاتی که به او میشود. و همینطور قوه وهم که اگر ریاست عقل رو به پذیره، تبدیل میشه به بصیرت و حکمت در وجود انسان و نهادهای انسانی. اما اگر ریاست عقل رو نپذیره، سر از هیله‌گری و مکر و شیطنت و فریب دادن دیگران در میاره. قاعده بعدی و صاحب و مناسب، کسی که با تو رفاقت داره، همنشین تو هست، همچون قوم و خویش تو هست. صاحب یعنی رفیق، مناسب یعنی کسی که با تو نسبت داره، پیوند نسبی با تو داره. پیوندها دو گونه است، یا سببیه یا نسبی. یه کسی که رفیق توه مثل خویشاوند تو هست. بنابراین در انتخاب رفیق و دوست دقت بکن که وقتی با کسی روابط دوستانه برقرار میکنی، گویا که پیوند خویشاوندی با او برقرار کردی. از صدیق و من صدق غیبه، دوست خوب کسیه که در مرعا و منظر که درست صداقت داره و با ما دوستی داره، در غیب و نهان و پشت سر ما هم صداقت داشته باشه و شرط دوستی رو به جا بیاره. دوست خوب دوستیه که در غیاب شما هم صداقت رو و دوستی رو رعایت بکنه. حالا باز این در مورد فرد جاریه، در مورد کشورها هم جاریه. خب بعد میفرماید که والهوا شریک العمى، کسی که از هوای نفس تبعیت میکنه، کسی که از شهوت و غضب و شیطنت خودش تبعیت میکنه، این نابیناست، شریک کوریه. هوا شریک کوریه. بنابراین کسی که تبعیت از هوای نفس خودش بکنه، مثل فرد نابیناییه که در مسیر ظلمانی و تاریک داره حرکت میکنه، نمیدونه که این قدم رو که برمیداره کجا میگذاره. آیا درون یه چاه قدمش بعدیش گذاشته میشه و فرود میاد، یا درون یه چاله، یا روی یک زمین صاف. راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که ما هوای نفسانی خودمون رو کنترل بکنیم، نگذاریم که هوای نفسانی ما راهبر وجود ما بشه و اله ما بشه، که در قرآن کریم هم این نقد شده. خدای متعال می‌فرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا، دیدی کسانی که معبودشون هوای نفسانیشونه، هرچه میلشون اختزا میکنه دنبال اون میرن. میگه چرا این کار رو میکنی؟ میگه دلم نخواد. نمیگه خدا چون گفته، نمیگه چون رضایت خدا هست. دنبال میل خودشه، دنبال هوای نفس خودشه، نه دنبال عقل خودش، نه دنبال اراده‌ای که متکی بر عقله، دنبال میله، که میل متکی بر هوای نفسانیه. میل از هوای نفسانی تبعیت میکنه، نه اراده. اراده ما از عقل تبعیت میکنه. رب عقل اسیر تحت هوان امیر، کسی که از هوای نفسانی تبعیت میکنه، عقل خودش رو به اسارت هوای نفس خودش برده و عقل اینجا به اسارت هوای نفس در آمده. و رب بعید اقرب من قریب و قریب ابعد من بعید، چه بسا کسی که با ما نسبت خیشاوندی نداره و به لحاظ خیشاوندی از ما دوره، اما نزدیکتر از کسیه که به ما نسبت خیشاوندی داره. و چه بسا کسی نسبت خیشاوندی به ما داره و نزدیک به ما هست که دورتر از آدمهای دور هست، دورتر از آدمهای غریبه هست. کنایه از این که این پیش میاد دیگه، در واقع ما گاهی با کسی از خیشاوندانمون ممکنه که اشتراک در فضائل نداشته باشیم. یعنی شما آدمی هستی متخلق به فضائل، او یا آدمیه که رذائل بر او حکومت میکنه، شما یا آدمی هستید که عقل بر وجود شما و نفس شما حاکمه و ریاست داره، او یا آدمیه که هوای نفسانی بر عقلش حاکم هست. خب این دو نفر ولو دو تا برادر باشن از هم دورن، خیلی هم دورن. و گاهی انسان با یه غریبه‌ای، غریبه به این معنا که یعنی نسبت خیشاوندی باهاش نداره، اما میبینه به لحاظ درجات ایمان، به لحاظ فضائل با هم خیلی احساس قرابت میکنن، هر دو مؤمن متدین، هر دو آراسته به فضائل اخلاقی. پس اون چیزی که در نزدیکی ما با افراد دیگر و اتخاذ در واقع همنشین باید مؤثر باشه، اشتراک در فضائل هست، نه نسبت‌های خانوادگی. بل غریب من لم یکن له حبیب. میتونید غریب با آدم تنها کیه؟ آدم تنها کسیه که براش حبیب و دوستی وجود نداشته باشه. پس این امر در واقع مذمومیه، یعنی فرد باید تلاش بکنه که برای خودش دوستانی انتخاب بکنه، و کسانی رو که انتخاب میکنه واقعا حبیب باشن ها، نه اینکه مگسانی گرد شیرینی جمع شده باشن، چون این حالا یه پول و پله‌ای داره، یا آدم های مثلا دوربرش جمع شدن، ما حقیقتا حبیب نیستن، این رو دوست ندارن. من تعدی الحق ضاق مذهبه، کسی که به حق تجاوز میکنه زندگی رو بر خودش سخت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه از مسیر صراط مستقیم خارج شده، وارد مسیرهای تاریک شده، و کسی که در مسیرهای تاریک حرکت میکنه دچار مشکل دیگه، چون افق دیدش روشن نیست. بنابراین باید ما سعی بکنیم که در مسیر حق حرکت بکنیم. و من اقتصر علی قدرهی کان ابقاله، هر کسی که قدر خودش رو بشناسه و به اندازه خودش، اندازه گلیم خودش به تعبیر ما پاشو دراز بکنه، این براش بهتره تا دچار چالش حقوق و حدود نشود. وقتی که ما بیش از آن که هستیم می نمایانیم و ادعای بیشتر از توان خودمون و تخصص خودمون و معرفت خودمون رو داریم، خب خیلی زود معلوم میشه که اینطوری نیست و آبرو حیثیت فرد میره. بنابراین باید متواضع باشیم، باید به اندازه توان خودمون، تخصص خودمون، امکانات خودمون، مقدورات خودمون و قدرت خودمون تصمیم بگیریم و عمل بکنیم. محور بعدی می‌فرماید و اوثق و سبب اخذت بهی سبب بینک و بین الله سبحانه. محکمترین و معتمدترین پیوند که تو میتونی به او تکیه بکنی پیوندیه که بین تو و بین خدای سبحان میتونه برقرار بشه. این رابطه هست که از هر رابطه دیگری محکمتره. ریسمان الهی که بهش چنگ میزنی این از هر ریسمان دیگری محکمتره. پس متمسک شو به حبل الهی. این رو حالا بعد از چند تا گزاره ای آورد که در مورد قریب و بعید و اینها بود و انتخاب دوست و اینها. پس بهترین دوست ما خدای متعال هست. و من لم یبالک فهو عدوک. کسی که تو رو تحویل نمیگیره، به فکر تو نیست و اهتمامی به امور تو نداره، این با دشمن تو فرق نمیکنه. بنابراین ما خوبه که در پیوندهایی که با دیگران برقرار میکنیم به حس مسئولیت اونها توجه بکنیم. اگر در قبال ما احساس مسئولیت میکنن، خوبه که باهاشون پیوند برقرار بکنیم. اما اگر نه، در قبال ما هیچ احساس مسئولیتی نمیکنن هیچ، بلکه هوادار ما هم حتی نیستن و حافظ منافع ما هم نیستن. اینها با دشمن ما تفاوتی ندارن. و من لم یبالک، کسی که در فکر تو نیست، کسی که بها نمیده به امور تو و بی توجه به امور تو، احساس مسئولیت نمی کنه در قبال امور تو، فهو عدو، این دشمن توه. بند بعدی فرمود قد یکون الیأس ادراکن اذا کانت طمع هلاکن. گاهی وقتا یأس و به نتیجه نرسیدن و مایوس شدن عین به هدف رسیدنه. کی؟ زمانی که طمع انسان باعث هلاکت انسان بشه. انسان یه خواسته ای داره، این خواسته خودش رو تعقیب میکنه و پیگیری میکنه. اگر این خواسته به نتیجه برسه باعث هلاکت انسان میشه. گاهی هم خود انسان متوجه میشه، میگه که خوب شد که این اتفاق نیفتاد. من مثلا خیلی دنبال این بودم که به فلان مثلا خواسته برسم، ولی خدا رو شکر خوب شد که این اتفاق نیفتاد. خوب شد مثلا ما با فلانی مثلا وصلت نکردیم. خوب شد نمیدونم فلان جا خواستگاری نرفتیم. خوب شد فلان وسیله رو نخریدیم. خوب شد. یه وقتی یه استادی داشتیم تعریف میکرد برای ما که یه کسی میخواست با یه دختری ازدواج بکنه، رفته بود پیش امام رضا صلوات الله و سلام علیه که آقا جان اینو واسه ما درست کن، و به هر حال درست نمیشد. هر شب میرفت پیش امام رضا علیه السلام درست نمیشد، میرفت خواستگاری اینا نمیشد. تا یه روز رفت پیش شیخ راملی، رفت سر قبر مرحوم شیخ راملی صاحب وسائل شیعه که در همون حرم امام رضا صلوات الله و سلام علیه مدفونه. گفت که جناب شیخ خور، دست ما به دامن شما، شما بیا اینو واسه ما درست کن. و خواسته خودش رو گرفت از شیخ، یعنی اجابت شد و موانع خواستگاری و ازدواج با اون دختر برطرف شد و با این دختر ازدواج کرد. بعد از چند روزی که این بنده خدا سر کار میره و اینا، یه روز میاد خونه، میبینه که خیلی مهمون داره. میاد وارد خونه میشه، میبینه بله یه سری پسر جوان تو خونه نشستن و به خانمش میگه که این آقایون کیان؟ میگه اینا دوستامن، من شنیدن ازدواج کردم، خلاصه آمدن به من تبریک بگن. این اونجا تازه متوجه میشه که چرا امام رضا خواسته اینو اجابت نمی کرد، چون امام رضا بر امور بیش از شیخ الرامل احاطه داشت، ولی شیخور مثلا اونقدر احاطه نداشت. اونجا میگه که گفت که تازه من پشیمان شدم که عجب اشتباهی کردم. یه وقتی این که خواسته فرد برآورده نمی شود عین رسیدن به هدف، کجا؟ وقتی که اون خواسته ای که داشت باعث هلاکتش می شد. بعضی ها هستن که چون یه کاری محقق شده، دنبال یه چیزی بودن محقق شدن، دنبال یه خواسته ای بودن محقق شدن، شما می دید بعدن پشیمان شدن، یعنی کاش اون تقاضا رو نمی کردیم، کاش دنبال فلان مطلب نرفته بودیم. ما تو بحث دعا هم در همین نامه 31 پیش از این بخش رو حضرت توضیح دادن که اگر خدای متعال خواسته شما رو اجابت نکنه، یه خواسته دیگری، یک مطلب دیگری، یک هدف دیگری بهتر از اون رو برای شما محقق خواهد کرد. پس اینطور نباشه که اصرار داشته باشیم که خواسته ای که داریم حتما اون خواسته اتفاق بیفته. نه، اگه پیگیری کردیم نشد، بگیم خب لابد مصلحت نبوده که نشد. لیس کل عورتن تظهر. بند 77 مطلب مهمی هست. می‌فرماید اینطور نیست که همه عیوب و نقطه ضعف ها آشکار باشه. خب این به چه معنا هست؟ گاهی به ما مربوط میشه، یعنی چند جور این جمله قابلیت داره که ما معنا کنیم، همشون هم درسته و خوبه که به همه این معانی هم بگیریم. یه وقت اینه که ما به خودمون مغرور نشیم. اینطور نباشه که انسان بگه من دیگه هیچ نقطه ضعفی ندارم، دشمن نمیتونه در من نفوذ بکنه، گرفتار عجب نشیم، خودشیفته نشیم. گاهی وقتا نه، در ارتباط با دشمنمونه. مایوس نباشید، اینطور نیست دشمنتون نقطه ضعف نداشته باشه. حتما بگردید یه نقطه ضعفی براش پیدا میکنید، چون اینجور نیست که نقطه ضعف ها همیشه برای ما آشکار باشه، نقطه ضعف ها پنهان هست. گاهی وقتا به این معناست، اگه کسی رو خیلی قبول دارید حواستون باشه ممکنه یه اشکالی هم داشته باشه، ممکنه یه عیب و ایرادی هم داشته باشه. اینجور نباشه که غلو بکنید، مبالغه بکنید و بگید که این دوست ما، این رفیق ما، این یار ما هیچ عیبی مثلا دیگه نداره و معانی دیگری. به هر حال این جمله تاب تفسیرهای مختلف رو داره. واقع بین باشیم، چه راجع به خودمون، چه راجع به دوستانمون، چه راجع به دشمنانمون، ممکنه به هر حال عیوبی قابل کشف باشه. اگر راجع به خودمون و دوستانمون باشه، این باعث تواضع ما میشه. حالا اگر در دوستمون هم باشه، همیشه واقع نگر هستیم، حالا با فلانی دوستیم ممکنه یه عیبی هم به هر حال داشته باشه. اینجور نیست آدم عیب نداشته باشه. اگر راجع به دشمنمونه، خب این برای مواجهه با دشمن به درد میخوره که ما بگردیم و نقطه ضعفش رو و نفوذش رو پیدا کنیم، از همون محل به او آسیب بزنیم. ولا کل فرصتن تصاب. باز به بحث واقع بینی مربوط میشه. اینطور نیست که هر فرصتی که گیر ما میاد ما ازش استفاده بکنیم و به هدف خودمون برسیم. نه، گاهی هم فرصت ها میاد و ما از فرصت‌ها استفاده نمی‌کنیم. نکته‌ای که وجود داره که این مضمون رو قبل از این هم داشتیم، ما نباید هی بنشینیم افسوس بخوریم به فرصت‌هایی که از دست رفته. باید فرصتی رو که در اختیار داریم، همین فرصت رو غنیمت بدانیم و از فرصت پیش روی خودمون استفاده بکنیم. خب بعد می‌فرماید که و ربما اخطأ البصیر، و ربما اخطأ البصیر قصده و اصاب الاعمى رشده. چه بسا، ربما یعنی چه بسا، چه بسا گاهی آدم متخصص، کارشناس، بصیر، فهمیده دچار اشتباه بشه در مقصد و مقصود، به هدف نرسه. و چه بسا گاهی هم آدم غیر متخصص، حالا اینجا تعبیر از اعما نابینا یعنی، نه یعنی کور مادرزاد، یعنی کسی که راه و چاه و بلد نیست، چه بسا این به هدف برسه، یه چیزی بگه که درست باشه. پس ضمن این که به سخن متخصصان و کارشناسان توجه داریم، به این نکته هم توجه داشته باشیم که یه کارشناس هم ممکنه گاهی دچار اشتباه بشود. از ضمن این که به افراد غیر کارشناس توجه نمی کنیم، به این نکته توجه داشته باشیم که گاهی از یه کارشناس هم ممکنه یه حرف خوبی شنیده بشه. یعنی این رو بعید ندانیم. نه آدم خوب رو با یک خطا بسوزانیم. این باز یه درس دیگه ای هست. یه کارشناس دارید، متخصص داره، یه جا هم اشتباه کرد. اینو ما طبیعی بدانیم. ممکنه یه آدمی که متخصصه، یه پزشک متخصص، ممکنه گاهی یه اشتباهی هم مرتکب بشه. ممکنه یه راننده خوب گاهی یه خطایی هم مرتکب بشود. ممکنه یه متخصص در هر سطحی، در هر مرتبه‌ای گاهی اشتباهاتی هم مرتکب بشن. و ممکنه که آدم‌های غیر متخصص استثنائی یه وقتایی کار درست بکنن. اونم دلیل نگیریم که پس کار رو بسپریم به غیر متخصص. آقا کار رو بده به فلانی. چرا ندیدی دیروز چه حرف خوبی زد، چه کار خوبی؟ حالا یه دفعه تصادفاً یه کار خوبی ازش سر زده. این دلیل نمیشه که او رو مصدر امور قرار بدیم و کارها رو به او بسپریم. اخر الشر فانک اذا شئت تعجلته. فرزندم، تا میتونی تصمیمات ناخوشایند رو به تأخیر بنداز. وقتی میخوای یه اقدامی انجام بدی که در این اقدام ریسک هست، در این اقدام کاری هست که باعث آزردگی دیگران میشه، تا میتونی این رو به تأخیر بنداز. یعنی میخواد این رو بگه، زمانی تصمیم بگیر و این کار به اصطلاح خطرناک رو مثلا انجام بده که مطمئن باشی این کار درسته. چرا؟ برای اینکه از تأخیر کار شر و ناپسند، نه اینکه ذاتن شره، یعنی این یه کاریه که برای طرف مقابل شره. مثلا یه کسی قراره که قصاص بشه، نمیدونم اعدام بشه، حالا تو این عجله نکنید، بررسی های خودتون انجام بدید، زمانی اقدام کنید که دیگه 100% مطمئنید که راه درست همینه. میخواهید پاسخ نابخردی یک دشمنی رو بدید، این پاسخ رو زمانی بدید که مطمئن باشید هیچ مشکلی نداره، همه جوانبش رو بررسی کرده باشید، گرفتار احساسات و عواطف و مثلا اینها نشید، خودتون رو کنترل کنید. چرا اخر الشر؟ به خاطر این که فانک اذا شئت تعجلته. تو هر زمان که خواستی میتونی اونو انجام بدی. اما اگر قبل از این که جوانب قضیه رو بررسی کرده باشی اقدام بکنی، ممکنه بعد پشیمان بشی، بینی عجب باید بیشتر بررسی کرده بودی، باید دقت بیشتری میکردی. و قطیعت الجاهل تعدل و صلت العاقل. فرزندم، از قطع ارتباط با آدم جاهل هیچ ناراحت نباش. هر قطع ارتباطی با یه آدم بیخرد، جاهل نه یعنی بیسواد، دقت بفهمید، جاهل عمدتاً در متون قرآنی و روایی ما به معنای بیخرده، آدمی که وضعیت نابسامانی داره به لحاظ مادی و معنوی، یعنی به لحاظ معنوی یعنی با خدا نیست، آدم بی خدایی هست، تو مسیر ظلمات داره قدم برمی‌داره. اگر اینطوری هست، هر قطع ارتباط و پیوندی با آدم‌های بی‌خرد معادل ارتباط با آدم‌های عاقله. تو در ارتباط و تعامل بین آدم‌های عاقل و جاهل سعی بکن که ارتباطت رو با آدم‌های عاقل تقویت بکنی و بیشتر بکنی. من امن الزمان خانه و من اعظمه اهانه. فرزندم، کسی که نسبت به زمان، زمان که حالا میگه و اهل زمان دیگه، ایمنه، یعنی بی خیاله، میگه نه همه چی عالی مرتب، خانه بود زمان و اهل زمان به او خیانت میکنن. تو همون موقعی که خاطر جمع گرفتی خوابیدی بی خیال غافل از همه جا، همون لحظه دشمن به شما آسیب رو میزنه. و کسی که بیش از اندازه زمان و اهل زمان رو بزرگ بشمره، به گونه ای که دیگه از خدا غافل بشه، از قیامت غافل بشه، اهانه او، زمان و اهل زمان او را زمین میزنن، او را مورد اهانت قرار میدن. نه بیش از حد به دنیا و مال و منال دنیا تکیه بکن و نه بیش از حد بی خیال باش، همون اعتدال رو داشته باش. لیس کل من رما اصابه، فرزندم این گونه نیست که هر کس تیری بیندازد این تیر به هدف اصابت بکند. خب این رو باز به شکل‌های مختلفی میتونیم معنا بکنیم. یه معنا اینه که یعنی تیری به هدف اصابت میکند که آدم کاردان اون تیر رو شلیک کرده باشه. اگر کسی متخصص تیراندازی نیست، تمرین تیراندازی نکرده، این حالا تیراندازی بکنه، خب این تیرش به هدف نمیخوره دیگه. فرمودن که در بند 81، راهبرد 81، فرمودن که قطع ارتباط با آدم جاهل معادل ارتباط با انسان عاقل هست. در واقع توصیه به این که قطع ارتباط با جاهل ها توصیه میشه و ارتباط با عاقل ها پیشنهاد میشه. من امن از زمان خانه و من اعظمه اهانه. کسی که از نسبت به زمان و به اصطلاح اهل زمانه، خود زمان به تنهایی موضوعیتی نداره، هر جا که حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه از زمان صحبت میکنه، اهل زمانه منظورش هست. چنان که در خطبه 32 در باره این بحث نکات مهمی دارن، حالا من خطبه 32 رو بحثش رو ضبط کردم، اون به زودی در مجموعه شرح راهبردی نهج البلاغه انشالله صوتش بارگذاری میشه. میفرماید که کسی که نسبت به زمان و اهل زمان ایمن باشه، یعنی غافل باشه، بیخیال باشه، باید بداند که زمان به او خیانت خواهد کرد، اهل زمان به او خیانت خواهند کرد و آسیب خواهد دید. و کسی هم که دنیا رو بیش از حد بزرگ جلوه بده، مال و مقامات دنیا رو و اهل زمانه رو بیش از حد مورد توجه قرار بده، این هم مورد اهانت قرار خواهد گرفت. نه، دنیا رو، زمانه رو، اهل زمانه رو باید به اندازه خودش جدی گرفت، اما نسبت به آخرت و نسبت به قیامت ما باید حساسیت بیشتری داشته باشیم. خب اینو گفته بودیم، حالا رسیدیم به این قسمت. لیس کل من رما اصابه، اینطور نیست که هر کس تیر انداخت تیرش به هدف اصابت بکنه. عرض کردم این رو مثل جملات قبلی به شکل‌های مختلفی میتونیم تفسیر کنیم و توضیح بدیم. یه معناش اینه که تیراندازی یه تخصصه. اینطور نیست شما اسلحه رو به هر کسی بدی، بگی تیراندازی کن و او تیراندازی کنه و این به هدف بخوره. نه. چطور یه تیراندازی که یه کار خیلی مثلا معمولیه، متخصص میخواد، تمرین میخواد، تجربه میخواد، کارهای دیگه هم همینطوره. تو وقتی به هدف میرسی که هر کاری رو به متخصص خودش بسپری، به کسی بسپری که در اون زمینه تخصص داشته باشه، شایستگی داشته باشه. پس یه بحث اینه که همونطور که در تیراندازی هر تیری به هدف اصابت نمیکنه و باید کسی که تیراندازی میکنه متخصص باشه، توی امورات دیگه هم همینطوره. صرف این که ما یه کاری رو به یه کسی بسپریم و اون بشه رئیس و وزیر و وکیل و نمیدونم مدیر و اینا، اینطوری نیست، اینجوری ما به هدفهامون نمیرسیم. باید قبلش فرد رو آموزش بدیم، مهارت کار رو بهش یاد بدیم، تجربه اندوخته باشه تا بتونه تصمیماتی که میگیره و اقداماتی که میکنه به اون هدفی که مشخص شده در واقع برسه. یه معنا، یه معنایی که این جمله داره. یه معنای دومی داره و اون اینه که حالا حتی، یعنی اینجور معنا کنیم، نه اون کسی که تیراندازی میکنه متخصصه، حضرت میخواد بگه که حالا اینطور هم نیست که اون کسی که متخصص تیراندازی هست و تیرانداز ماهری هست هر تیری شلیک کرد به هدف اصابت بکنه. یعنی شما واقع بین باشید، ممکنه یه تیرانداز ماهرم یه وقتایی تیرش به هدف اصابت نکنه. این معنا رو هم میتونه این جمله داشته باشه. اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان، جمله برآورد 84. وقتی که سلطان تغییر کرد زمانه تغییر میکنه. خب به چه معناست؟ اینم باز چند جور معنا کردن، من دو جورش رو احتمالاً بیشتر رو براتون بگم، دو تاش حالا میگم. یکی این که سلطان به معنای قدرت باشه، یعنی اگه شما قدرتتون کم و زیاد شد، چون با تغییر قدرت امکاناتتون هم کم و زیاد میشه. ما اگه قدرتتون بیشتر شد تغییرات زمانه به نفع شما خواهد بود، اگه قدرتتون کم شد تغییرات زمانه به ضرر شما خواهد بود. یه معنا هست. یه وقت هم سلطان به معنای قدرت نباشه، چون ما در روایات خودمون داریم که سلطان به معنای قدرت هم هست. مثلا وقتی میگه که العلم و سلطان، علم سلطان است، اونجا به معنای قدرته، یعنی علم قدرت است. اگه قدرت میخوایید یکی از راهکاراش اینه که دنبال علم برید، اگر علم به دست بیارید شما قدرتمند میشید. یه وقت نه، سلطان به معنای هیئت حاکمه هست، به معنای کسی که صاحب قدرت هستن، کسی که قدرت در اختیار اونها هست. در این صورت معنای این جمله این خواهد بود: وقتی هیئت حاکمه تغییر کردن، اوضاع احوال جامعه تغییر میکنه، به خاطر اینکه تغییر دولت مواجه هست و باعث میشه که سیاست ها، خط معاشی ها، تدبیر ها تغییر بکنه، بعضی از قوانین تغییر کنه، مدیریت ها تغییر بکنه، و در پرتو این تغییر سیاست ها و خط معاشی ها و اتخاذ جهتگیری های جدید، اوضاع احوال جامعه هم چی میشه؟ تغییر میکنه. پس این رو ما باید مورد توجه قرار بدیم که اگه میخواییم وضعمون تغییری بکنه، باید یا در قدرتمون، میزان قدرتمون تغییر بدیم، یا در آدمهایی که از این قدرت دارن استفاده میکنن تغییراتی ایجاد بکنه. سل عن الرفیق قبل الطریق. فرزندم قبل از اینکه مسافرت خودت رو شروع کنی و توی راه به حرکت بیفتی، قبل از اون از رفقای سفر سوال بکن. ببین در این راه و در این مسافرت با چه کسانی همراهی، چه کسانی تو رو در این سفر همراهی میکنن. خب ما در این دنیا مسافریم، مسافرانی هستیم که به سوی آخرت در حال حرکت هستیم. اگر در این راه همنشین آدم بد شدیم، اگر هم نگیم ما رو گمراه میکنه، حداقلش اینه که معذبیم دیگه، از یه همنشینی که در عقاید با ما اختلاف نظر داره، در اخلاقیات با ما اختلاف نظر داره، در رفتارها با ما اختلاف نظر داره، اصلا قائل به رفتارهای دینی نیست. خب معذب میشیم دیگه. بنابراین خوبه که و بلکه لازمه که قبل از اینکه در هر مسیری وارد بشیم، ببینیم که همراهان ما در اون مسیر چه کسانی هستن. حالا این سفر آخرت، تو سفرهای دنیوی هم همینطوره، توی هر نوع همکاری همینه. شما رو دعوت میکنن یه جایی به همکاری، ببین همکاران شما چه کسانی هستن، اون آدمایی که اونجا شما باهاشون همکار میشی، اینها به لحاظ فرهنگ، باورها، اخلاقیات با شما همسو هستند یا نیستند. و عن الجار قبل الدار. میشد من این رو یه شماره جدید بزنم، ولی از یه جهت تعبیر دیگری از همون بحث قبلیه. میفرماید فرزندم قبل از اون که خانه بخری یا اجاره بکنی، به هر حال خانه ای برای سکونت خودت انتخاب کنی، قبل از تعیین خانه از همسایه ها سوال کن. جار یعنی همسایه. ما توی همین بحث امروز توی عناوین قبلی هم یه جار داشتیم، اون معنای جور و ستم بود. این جاری که اینجا اومده به معنای همسایه هست. قبل از اینکه خانه ای برای سکونت خودت انتخاب کنی، از همسایه ها پرسجو بکن، ببین چه جور همسایه هایی داری. اگر همسایه های همراه و خوبی داری، اون خونه رو انتخاب بکن، و الا اگر آن خانه در همسایگی کسانی واقع شده که اون همسایه ها همسایه های خوبی نیستن، اون خانه را برای سکونت انتخاب نکن. خب در واقع اینجا حالا یه بحث مفصلیه، بعد جای دیگری دنبال بشه. حضرت اشاراتی داره به شبکه ولا و ارتباطات افقی و عمودی و عمقی که هر انسان مسلمانی داره. ما یک پیوند و همسویی و همجبهگی داریم در دل تاریخ، در عمق تاریخ، تا برسه به حضرت آدم. وقتی زیارتهایی رو که داریم میخونیم دقت کردید دیگه، مثلا در زیارت وارث به حضرت آدم سلام میدیم تا بیاد به همه انبیاء الهی و همه معصومین علیهم السلام و اولیاء الهی. یک اتصال هویتی داریم در خط حق و خط باطل، در جریان مؤمنین و غیر مؤمنین. در واقع این میشه یه ارتباط عمقی به درازای کل تاریخ. یه ارتباطات عمودی داریم. ارتباطات عمودی ما اینه که ما تابع فقیه جامع الشرایط هستیم، عنوان نایب الامام، بعد میرسه به امام زمان، بعد میرسه به پیغمبر، بعد میرسه به خدای متعال. این میشه عمودی، یعنی ما به خدا باید متصل باشیم. حالا یا به خدا متصل هستیم در جبهه مؤمنین، یا نیستیم دیگه اون میشه کافرین. و یه ارتباطات افقی داریم. ارتباطات افقی ما شبکه دوستانیه که داریم، شبکه همکارانیه که داریم. پدر ما، مادر ما، اقوام ما، بستگان ما، همکاران ما، دوستان ما، اینایی که ما در 24 ساعت باشون ارتباط داریم، همسایه هامون، هم محلی هامون، هم مسجدی هامون. برای اینکه ما به اهدافی که اسلام تعریف کرده برسیم و برای اینکه دین را اقامه بکنیم و برای اینکه یه حکمرانی مطلوبی داشته باشیم، باید نسل ما، اولاد ما، فرزندان ما، اعضای جامعه اسلامی به گونه‌ای تربیت بشن که این ولایت رو با از لا سگانش به خوبی فهم کرده باشن. یعنی ولاء طولیمون برقرار باشه، ولاء عمودی ما برقرار باشه با خدای متعال، ولاء عرضی ما برقرار باشه با دوستان و آشنایان و اقوام و بستگان و همسایه ها، و ولاء عمقی ما هم برقرار باشه در بستر تاریخ با جریان انبیا و اوصیا و اولیا. بنابراین این رو باید مورد توجه قرار بدیم. یعنی این دو تا جمله‌ای که اینجا آمد یه تئوری کلانی رو برای ما بیان میکنه که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آصفی این بحث نظریه شبکه ولا رو در آثار خودش به تفصیل آورده. ما هم به کمک دوستان در کتابی که به عنوان اندیشه سیاسی آیت الله آصفی نوشتیم اونجا این نظریه شبکه ولا رو توضیح دادیم. محور بعدی فرمود که ایاک ان تذکر من الکلام ما یکون مضحکن و این حکیت ذالکن غیرک. فرزندم بپرهیز از این که سخنان مضحک رو برای دیگران بگی ولو به شکل نقل قول از غیر خودت باشه. از ایراد و گفتن سخنان بیهوده مضحک و ناسوا پرهیز بکن ولو نقل قول باشه. این خب بحثیه که امروز که ما گرفتار شبکه‌های اجتماعی هم هستیم خیلی به درد می‌خوره. گاهی افراد هر چه به دستشون میرسه این رو فوروارد میکنن برای دیگران. بعد میگه آقا چرا این کارو میگه؟ برای منم فرستاده بودن. خب بعد نگاه میکردی که این مسخره کردن یک قوم نباشه، مسخره کردن مردم یک منطقه نباشه، تمسخر مردم یک کشور نباشه. اون چیزی که ما در فرهنگ اسلامی داریم خنده حلال هست، دعابه هست، شوخی هست، ولی دلغک بازی و توهین به خود یا دیگران برای خنداندن درست نیست. این مطلوب نیست. این در واقع حضرت از این نهی میکنه، از اینکه سخنانی با هدف به خنده درآوردن دیگران نقل بشه که مناسب نیست. اما عرض کردم در تعابیر دینی بحث دعابه آمده، بحث شوخی هایی که فاقد توهین باشه و شادی رو بر دیگران وارد کردن، ادخال سرور کردن، اینها اشکالی نداره، ولی سخنان لغو و سخنان که مایه توهین به افراد باشه اینها ممنوع هست. خب میرسیم به اول سیاست های حوزه امور اداری و خانوادگی یا ادب امور اداری و خانوادگی. این رو میگذاریم انشاءالله برای جلسه فردا. اینجا چون یه مقدارم بحث داره، مخصوصا جمله اولی که حضرت فرمودن محل مناقشات زیادی شده که بحث مشورت با زنان هست، انشاءالله در جلسه بعدی این مواردی رو که باقی مونده که کم هم هست، 5 مورد هست ظاهرا، بله بیشتر از 5 مورد، بله 8 مورد هست، انشالله این رو میگذاریم برای جلسه فردا. تشکر میکنم که برنامه رو دنبال کردید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دلت ماست دعا. خدا نگهد.